بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ما گفتیم که علوم حکمت عملی رو در قبال حکمت نظری است. برای که یه مقدار خوب فهم بشه، در واقع حکمت عملی یکی از اسمهاش علوم انسانی بود. دلیلی که من این اسمها رو هم بیان بکنم بد نیست، دلیل این که به حکمت عملی میگن علوم انسانی چون موضوع اونها با اراده انسان ایجاد میشه. العلم الانسانی، علم انسانی است. این یه دلیل. به این علوم میگویند که چند تا اسم دیگه گفتیم. یکی گفتیم میگن تدبیر سیاست مدون. چرا میگن سیاست مدون؟ اینجا وقتی که سیاست مدون میگن، برداشتی که اینجا میشه، نوعا ما الان دانشجویان علوم سیاسی داریم اینجا؟ آره. نوعا سیاست مدنیه فارابی رو به عنوان یک کتاب توی حوزه فلسفه سیاسی میبینن. درسته یا نه؟ فلسفه. و جزء فلسفه سیاسی رو پیشینه پولیتیکال ساینس میدونن، یعنی علوم سیاسی میدونن. هست یا نیست؟ چه این که قبل از فلسفه سیاسی اندیشه سیاسی حضور داره. فلسفه سیاسی حسنی داره، یه عقلانیتی توش نهفته است، نظم عقلانی هست، اما اندیشه سیاسی وله، ایده پردازی است، تخیل و تمثیل و اینطور چیزها هم شامل میشه.
مثلا تو هومر و شاهنامه
اینا اندیشه سیاسی هستش، اما فلسفه سیاسی نیست. یعنی دیگه ضوابط عقلانی نداره. فلسفه سیاسی آن است که ضوابط عقلانی داشته باشه. شما وقتی که میگید فلسفه سیاسی، میگید ببینید خودش هم گفته من این فلسفه سیاست مدنه یا فلسفه مدنی است. گاهی هم گفته میشه فلسفه مدنی، حکمت مدنی، درسته؟ یا حکمت عملی، اسمایی که گذاشتن یکم حکمت مدنی است، یا فلسفه مدنی. میگن ببینید خودشون اینا رو فلسفه میدونن. من تا یه حادثه اینجا اتفاق افتاده، کلمه فلسفه‌ای که شما میگید فلسفه سیاسی است، ما میگیم، یعنی تو علوم اجتماعی میگیم فلسفه اجتماعی است، دیگران میگن فلسفه تربیتی است، علوم تربیتی، اینجا فلسفه یک معنای مدرن کنتی پیدا کرده. اصلا توی تعابیر خود فارابی فلسفه به این معنا نیست. کنتی پیدا کرده، تعریف کنتی عقبه کانتی داره، عقبه کانتی داره. منتها این عقبه کانتی رو کنت اصطلاحش کرد، خود کانت اصطلاحش نکرد. کانت چه کار کرد؟ شما دیگه کانت هم خوندید یا دارید میخونید یا خواهید خوند، درست میگم یا نه؟ دیگه از این ستا که بیرون نیسته. خوندید؟ خب بسیار. دیلتای میلتای هم خوندید که نو کانتی میشه. مثلا عرض کنم که کانت این کار رو کرد، چند تا مدعا داره. یک، مواجهه ما با عالم واقع تو افق حسه، درسته؟ اما من شد خیلی توی افق حسه و شهود حسی لبه مواجهه با نومنه. منتها تا ما میایم نومن رو معرفت براش حاصل بکنیم، از یک سری مفاهیم کمک میگیریم. این مفاهیم از حس نمیاد، ذهن ما به اینها میده. اینا اپریوریست که ما اینا رو، زمان مال ماست. راستم میگه، خود زمان درکش محسوس نیست. البته شاید استدلال رو به این استدلال هم آورده، احتمالاً جایی تو ذهن من هستش. این درکش، اینا خود حس نیستش. اگر ما یه مقدار بخوایم با حکمت سینوی یا سرایی بگیم، اصلاً ادراک توی عالم طبیعت و عالم حس نیست. یعنی امور زمانی خودشون از خودشون هم ادراک ندارن. قبلاً هم برای شما یه مسئله رو گفتم. ما این مفاهیم رو شروع میکنیم، این لباس مثل یه بچه‌ای رو میارید خیاط، خیاط شروع میکنه براش لباس دوختن. این لباس مال بچه نیست، شما دارید رو براش میپوشونید. ذهن ما لباس بران نومن میپوشونه. هرچی ما از اون نومن میبینیم فنومنه، این پوشش ها رو ما تن او کردیم، منتها ما که داریم تن او میکنیم تن او کردیم، یعنی واقع رو داریم توصیف میکنیم. اما متواضعانه بگیم این توصیف ما از واقع متن واقع نیست، صورتگری ما نسبت به واقع است. لذا کنت اون وقتی که ذهن داره لباس تن قلم رو محسوس میکنه میگه علم یعنی همین، یعنی علم واقعی. اینجا داریم راجع به جهان سخن میگوییم. اگر توی خود مفاهیم ذهنی عقلگراست که یعنی از حس به دست نیامده، اینا رو روی هم دیگه پیچوندیدیم و غلطوندیم و احکامش رو ضوابطش رو دنبال کردیم، داریم میشناسیم، اما فکر نکنیم داریم واقع رو میشناسیم، چون واقع اون جاییه که شهود حسی توشه. اینجا داریم چه کار میکنیم؟ ذهن رو میشناسیم. توی زوایای ذهن خود ما و اپریاری های خودمون داریم هن و هن میکنیم و پیش میریم.
پوزیتیویست ها چیزی
قبول دارن؟ نه، اینا پوزیتیویست ها الان بهتون میگم بعد چی، اما از این عقبه دارن استفاده میکنن. حالا عرض میکنم یه مشترکاتی با این حرف دارن، یه مختلفاتی هم دارن اینجا. این کنت کاری که کرد، عقل را که تا قبل از او چراغی بود که صور عالم را روشن میکرد، حجابی بود که ما بر تن این بچه اوریان و لخت میکردیم، این رو پوشش بهش میدادیم. ما صورت داریم میدیم به عالم. کی این صورت دادن با جهان واقع ربط داره؟ توی علوم طبیعی. تا از علوم طبیعی یک گاماس قدم، گاماسه یک گاماس اومدید آن سوتر، یک قدم اومدید آن سوتر، دارید خودتونه میشناسید، دارید عینکتونه میشناسید. فکر بکنید که دارید راجع به واقع حرف میزنید، اینجا توهم زدتتون، اینجا توهم گفتگو دارید، این توهم دیالکتیکیه که رخ داده. لذا متافیزیسیان ها که فکر میکردن راجع به عالم حرف میزنن، حرف های گنده گنده میگفتن، این حرف های گنده گنده یک دهشای ارزش جهان شناختی نداره. اگر خوب بخواید سخن بگید داری خودتونه میشناسید. لذا شما با مرگ متافیزیک اینجا مواجه هستید، درسته؟ این حرفی رو که میزنه، اولا شناخت عینیتون یک معنای جدیدی پیدا میکنه، یکی از معانی نسبیت فهم رو پیدا میکنه. یعنی شما واقعا نومن رو نشناختید و نمیشناسید و نخواهید توانست که همون شناختن
که شناختن.
اما شما در واقع صورتی متناسب با اون، یه امر سومی، این نسبیت یعنی این، من دستم رو میزنم به این، چی به شما رسید؟ چه کار کردم؟ میز بود، دست بود، ضربه بود، چی به شما رسید؟ صدا رسید. نومن ذهن مواجهه با اینها چی میرسه؟ اون فنومنی که به شما میرسه. فنومن نه ذهن نه عین، حاصل مواجهه یه امر سومه. شناخت همواره امر سومه، اما شناخت یعنی همین ها. این میشه نسبیت، این یه معنای از نسبیت. نسبیت 4-5 معنا داره، این معنا هستش. منتها لازمه منطقی نسبیت که نسبیت فهمه، نسبیت حقیقت هم هست. کانت از این که به نسبیت حقیقت کشیده بشه این سخت اعتراض داره، یعنی میگه یک حقیقتی هست به اسم نومن. حالا اینجا جاییه که هگل یقش رو میگیره، میگه اون نومن رو از کجا آوردی داری حرف میزنی؟ آنچه هست شناختنیست و آنچه شناختنی نیست نیست. این شاید سوال شما هم ناظر به این بحث ها باشه، توی بحث هگل میکنه. لذا در واقع اون نومن رو از دستش میگیره و سوژه همه عالم با همه سوژه یکیست که داره میشناسه، بیرون این نمیتونه چیزی بگید. این بحث ها رو کانت رو بذاریم کنار. میخوام بگم کانت یک رئالیسته، واقعیت رو قبول داره، اون رو نومن میدونه. محل مواجهه با نومن رو چه چیزی میدونه؟ ذهن انسان لباس تن او میشه. انسان در شناخت خودش صورت نمییابد، صورت میدهد، صورت عقل صورتگری میکند. و شناخت ما از جهان خارج شناخت سایه ما بر عالم هست و از این قسمت بیایید اصلا سایه اصلا عالمی نیست، خودتون دارید میرید، دارید خودتون رو میشناسید، فکر میکنید جهان رو میشناسید. لذا عقل مال فاعل شناساست، مال سوژه است، عقل سوبژکتیو میشه. قبل عقل به این معنا سوبژکتیو نیست، عقل دریافت از جهان خارج بود، اتحاد با جهان خارج پیدا میکرد، متن جهان خارج میشد، اتحاد عالم و معلوم قوی تر که میشد. این متن چون شهود رو در عالم اسلام به شهود حسی محدود نمی کردن، این هم یکی از اون ادعاهای عظیم و به شدت عجیب کانته. کی گفته تنها شهود حسی شهود با واقع است؟ شهود حقایق ریاضی و شهود حقایق عقلی شهود واقع نیست. آدم هایی ممکنه شهود عقلی داشته باشن، وجودشون وجود سعی باشه، بگه من با همه آدمیان زیستم که انهو یکی از اونها بودم، آنچنان که علی علیه السلام میگه. اینا هم پیدا میشن. اینا رو چی میگی؟ میگه واقعش اونجا عبارتش اینه، کاش که من صفحش رو ایناش هم براتون میگه، ما آنچه که عموم میگند و چیزه رو باور میکنیم، این حرف رو میزنیم توی قضیه. این دلیل دیگه کجاش فلسفیه من نمیدونم، اما روی این استاده خلاصه کانت این رو داره. این رو در واقع از مشهورات زمانه فرهنگ خودشه که گرفته. این شهود تنها شهود حسیست. توی عالم اسلام شهود ادراک عقلی نتیجه شهود حقایق عقلی است، یعنی اون هم عینی هستش که داره رخ میده و واقع میشه، و یا مثل مسل و مانند اونها که سایه او اینجا افتاده و اتحاد عاقل و معقول داره رخ میده و انسان داره متن عالم میشه اونجا. توی کانت این بحثا نیستش. خب نتیجه این میشه عقل سوبژکتیو میشه، عقل ذهنی میشه. عقل فقط مواقعی که راجع به موارد حسی تلاش میکنه، این تلاش علمی میشه. حالا شما بیا توی پوزیتیویستا ببینید مشترکات این با پوزیتیویستا چیست و با کنت چیه. کنت میگه یک مقطعی بشر فقط تخیلی میاندیشید، یه مقطعی عقلی واقعا میاندیشه، اما به حوزه حس کار نداره. این شناخت شناخت علمی است، این توهمه. اما یه مقطع دیگری اومده با عالم حس میاد، اما ذهن فعاله. این همون کانت نیست که داره حرف میزنه؟ مگه پوزیتیویست ها غیر از اینه که میگن مواجهه ما با جهان خارج فقط حسه؟ منتها پوزیتیویست ها با عقبه آمپریسیستی اگر بیایم که حلقه وینیا هستن، میخوان بگن مفاهیم اون رو از حس گرفتیم. کانت میگه مفاهیم رو حس به ما نمیده، ما رو خودمونه. از این جهت با عقل گرایان مشترکه، اما از این جهت به ذبح عقل پرداخته که عقل بخواد خودش روشنگر باشه. عقل صورتگر عالم هستش. لذا در واقع کانت یه سرویسی داره به جریان پوزیتیویست ها میده. در چه جهتی؟ در جهتی که تلاش ذهنی انسان رو، ارزش جهان شناختیش رو فقط وقتی میدونه که در ارتباط با حس میاد. در ارتباط با حس پوزیتیویست ها میگفتن اثبات میشه. البته کانت اینقدر میفهمه که اثبات هم تو اینجا وجود نداره، صورت داره میده. پوزیتیویست ها میگفتن اثبات میشه. بعد پوپر متوجه شد که اثبات هم وجود نداره، گفت ابطالش میشه کرد. حقیقتا ابطال هست یا نیست در محل بحثه، این هم محل کلام هستش. به هر حال خیلی اصول مشترکی بین این هاست. کنت با همین دیدگاه خودش، چرا اینا رو گفتم؟ که خیلی مشترکه با آن چیز که از کانت گرفته که عقل را سوبژکتیو میدونه، معتقد تاریخ اندیشه بشر سه مرحله داره. تاریخ اندیشه بشر سه مرحله داره. مرحله اول اینه که هنوز عقلانی نمیاندیشه، تخیلی میاندیشه. ها؟ اینجا عالم اساطیر، عالم دینه، به قصد شناخت آمده. لذا کار کرده دین تفسیر و شناخت عالمه. این تفسیر منتها ربطی با عالم نداره، علم نیستش. یه مقطع که جلوتر میاد سعی میکنه که عقلانی بیاندیشه. خیلی خوبه، عقلانی اندیشیدن یک گام از بچگی به نوجوانی آمدنه، اما این هنوز به بلوغ رسیدن نیستش. این که شما رو از شر تفکر دینی و دینی عالم را دیدن خلاص میکنه فلسفه خوبه، اما اینی که شما رو آماده میکنه که یک قدم جلوتر برید و عقل رو فقط در موارد آزمون و تجربه به کار بگیرید، این تمهیدش هم خوبه، اما اگر بخواد توش بمونید خرابه. 2000 سال بشر عقلانی عالم رو تصویر میکرد، اما مرحله بعد اینه که حالا بیایید ساینتیفیک بیاندیشید، یعنی عقل رو به کار ببرید، ذهن رو به کار ببرید، فرضیه بدید، آزمون پذیر باشه، در آزمون وقتی که اینجا مشاهده کردید قانون بشه، قوانین رو جمع بکنید، نظریه شکل میگیره. مثلا این چیزایی که شما توی دبیرستانتون هم خوندید دیگه، علم شکلی به وجود میاد، غیر از این علم نیستش. خب با این بیان که دارید میگید، کار فارابی که داره راجع به مسائل اجتماعی عقلانی میاندیشه، این بحث رو که قبلا کانت بیان کرد که گفت عقلانی اندیشیدن اینه، اما تا اون موقع فلسفه به معنای علم به کار برده میشد و ساینس هم به معنای علم به کار برده میشد، یه مقداری مترادف بود، یه تفاوت‌های جزئی در یه حدودی هم داشتش، اما کانت این کار رو کرد، گفت من از این به بعد فلسفه رو فقط راجع به شناخت عقلی به کار میبرم و ساینس رو فقط راجع به شناخت تجربی به کار میبرم. این یه میدان بازی جدیدی درست کرد. از نیمه دوم قرن 20 این شد و فلسفه تا قرن 19 هم حتی توی کارهای هگل و مانند اینها دقیقاً به معنای علم به کار برده میشه. هنوز هم PhD که میگید، این PhD اون فلسفیشه که یعنی در قله علم نشستی. ساینس به علوم جزئی تر توجه داشت، فلسفی به اون قله ها و علوم دقیق تر و کلی تر می پرداخت این مسئله. این تفاوت هایی بود که وجود داشت. خب پس شما وقتی که میگید حکمت عملی فارابی رو شما به عنوان فلسفه سیاسی می خونید، یعنی ساینتیفیک نیست. اما یه نکته، در نزد فارابی آیا حکمت مدنی روشش روش عقلی تجدیدی است یا حسی هم هست؟ اول اینو بگم، آیا در فارابی وقتی که یا در فلسفه اسلامی علوم طبیعی از روش حسی و تجربی استفاده میکنه یا نه؟ بله. اصلا میگه اگه حس نباشه یک دسته علم نداری. و آیا در حکمت عملی که راجع به کنش انسان سخن میگه، بخش قابل توجهی از کنشهای انسانی تجربی هست یا نیست؟ لذا فارابی سخنش بر سر اینه که این قسمت تجربی است که تبدیل یک مدینه به مدینه دیگه، حوادث روزمره، کنش‌هایی که داره واقع میشه، مدینه مبدله، این رو و تبدیلاتی که داره رخ میده هیچ قدمش رو بدون کمک حس ممکن نیست که بفهمید. یعنی توی حکمت مدنی این که امروز جامعه با کدام معنا مواجه است، آیا این مدینه تقلیب اون یکی اینه، با نگاه به آرمانهاشون میتونید بفهمید این آرمانها لحظه به لحظه میتونه تغییر پیدا بکنه، پیدا کرده یا نکرده رو با یک شناخت عقلی اینجا میشه فهمید. یکی از تعابیر رو که داره میگه مدینه 5 رقمه، گاهی جاها میگه 4 تاست، گاهی میگه 5 تا. مدینه یا فاضله است یا جاهله است که خودش چندین رقمه، یا فاسقه است یا ضاله است یا مبدله است. مبدله در عرض اون چارتا نیست، همون چارتاست، یعنی یه عقبه ای داشته به یه چیز دیگه داره تبدیل میشه و تبدیل جریان مستمر مدینه است. و تبدیل رو یه موقع شما میگید این مدینه به دنبال تقلیب، ارزشش قدرته، به دنبال قدرته، یا مدینه خست، ارزش حاکمش ثروته، یا مدینه لذت هستش، ارزشش این، یا تلفیقی از این دو تا سه تاست. بعد میگه اگر این مدینه دنبال قدرت باشه، از اینجا تحلیل پدیدارشناسانه عقلی میکنه، لازمه این اینه که نسل اولشون اینطوری زندگی میکنن، بعد این شکلی رقیب هم میشن، بعد این رقابت ها با هم دیگه، جنگ های این شکلی وجود میاره، بعد نسل شاد یه مقدار، ابن خلدون همین رو داره بس میده، نسل سومشون گرفتار خوردگی، عمر این جامعه هم اینقدر میشه. یا در مورد مدینه جماعت که به دنبال اینه که هر کسی حد اکثر افراد حد اکثر کارهایی رو که میتونن انجام بدن بتونن انجام بدن، میگه یک اینطور مدینه از ویژگیهاش اینه که یاد معاد فراموش میشه، اصلا زهر مارشون میکنه مرگ، لذا مرگ آگاهی رو باید بندازن کنار، حالا یا با مصرف مسالک دارن یا شنیدن چیزایی که دیگه دارن. اصلا هنر زندگی کردن هنر این که مرگ رو فراموش کردنه، در حال خوش زیستنه و خوش بودنه. خب اینا اقتضاعاتش میگه، اما این رو میشه عقلی بحث کرد، این قسمت ها رو پیش برد، یا حتی درباره مدینه فاضله فضل چیه سعادت چیه این قسمت ها رو عقلی میشه گفت، اما مدینه چگونه داره زندگی میکنه فقط تجربی میشه گفت. یعنی تلفیقی از معرفت تجربی، سطوح مختلف زندگی، فرهنگی که دارن چیه، این فرهنگ درسته یا غلطه، این تجدیدی گفته میشه، اما این فرهنگ لوازمش چیه تجربی تجدیدیه، اما این فرهنگ چگونه داره لحظه به لحظه میگذرونه تجربی تجربی تجربیه، میدانی میدانی میدانی، درسته؟ تلفیقی از این سه چهار مدل رو توی مدینه حکمت مدنی دارید. اما شما وقتی که لیبل فلسفه به معنای کنتی رو بهش میزنید، تهمت دارید بهش میزنید، یعنی میگید حکمت مدنی فقط با روش عقلی کار میکنه. اما این کار رو میکنیم دیگه، یعنی ما توی علوم اجتماعی میگیم که اندیشه فارابی فلسفه اجتماعی است، شما توی علوم سیاسی میگید فلسفه سیاسی است، اما این فلسفه رو به معنای فارابی به کار نمیبرید. به معنای کی دارید به کار میبرید؟ به معنای کنتی دارید به کار میبرید، دارید این لیبل رو بهش میزنید. و بعد در مقابلش علم سیاسی داریم، علم سیاسی با روش تجربی باید بحث بکنه یک، بعد دانش از ارزش جداست دو، لذا کار دانشمند با سیاستمدار جداست سه، توی کار وبر دارم عرض میکنم، لذا فقط شما تبیین تجربیتون علم سیاسی است، تبیین تجربیتون اینه. اما توی فارابی تبیین فقط به قلمروی تجربه نیست، یک قلمروی بدون تجربه تبیین نداره، یک بخش دیگری حتی باید و نباید هاتونم چون عقل عملی هست شما باز هم با روش علمی میتونید تبیین بکنید، لذا میتونید راجع به مدینه فاضله در حکمت مدنی سخن بگید. اما در سوشال ساینس و علوم اجتماعی مدرن که ساینس رو به دانش تجربی محدود کرده، حق ندارید راجع به ارزش ها حرف بزنید، فقط میتونید بگید اهل این شهر این ارزش ها را دارن به روش تجربی، آیا درسته یا غلطه داریم یا نداریم، این فرهنگ رو دارن، فرهنگ عمومی داریم، فرهنگ آرمانی داریم، فرهنگ خاص داریم، این فرهنگ حق یا باطله داریم یا نداریم. دوستانی که رشته هاشون علوم اجتماعی است و علوم سیاسی است، اصلا شما کلمه فرهنگ حق و باطل یک کلمه غیر علمی است، یک کلمه فرهنگی است، اصلا ساینس حق نداره راجع به حق و باطل بودن. این که اهل این شهر، این سوال ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، این رو هیچ ساینتیفیستی میتونه جواب بده؟ تعبیره، بله شما میتونید بگید مردم این شهر میگن ارباب متفرقون خیرون، نتیجهش هم تبیین بکنید اینه که جنگ و صلحشون اینطوری میشه، اینا چرا؟ چون جنگ صلح رو میتونید ببینید تجربی است، آزمون پذیره، اینا رو بگید. اما سطوح عظیمی از فرهنگ که معرفت است علمی نیست، معرفت علمی یه بخشی از زیست و زندگی رو شامل میشه، علم اجتماعی و یا علم سیاسی فقط این میشه. اما شما در حکمت عملی که میاد، به دلیل اینکه معرفت علمی محدود به معرفت تجربی نمیشه، در عرصه زندگی قلمروی ارزش ها را هم نه با روش های تجربی، با روش های عقلی، عقلی که سوبژکتیو نشده و میتونه راجع به ارزش ها سخن بگه، راجع به متافیزیک سخن بگه، بعد میتونه بگه که آیا این متافیزیک درسته یا غلط هست، میتونه این کارها هم بکنه. لذا مدینه فاضله میتونید داشته باشید. مدینه، ببینید چه لیبلی میزنه، 6 مدل جامعه رو میگه جاهله. جاهله یعنی چی؟ شما توی جامعه شناسی مدرن میتونید یک جامعه رو به جاهله بگید؟ چرا؟ کنتی بیاید به یک معنا میتونید بگید مدینه ای که ساینتیفیک نیندیشه و فکر بکنه اینا حق و باطله، اینا جاهل و نادانند، اینا گرفتار جهلند. جاهل فارابی است که فکر میتونه راجع به اینطور مسائل داوری بکنه بگه غلطه و درسته. ما غلط و درست نداریم تو اینجا، یعنی علم میتونه این کارا رو بکنه چون علم رو هنوز نمیشناسه چیه. خب پس یک بحث این شد که اینجا شما میتونید بگید که حکمت مدنی فلسفه سیاسی است، علم سیاسی نیستش، این یک طرفه، یا علم اجتماعی نیستش. اما توی وقتی که میایم سراغ خود چیز، سراغ خود فارابی و حکمت مدنی، گفتیم یکی از اسمهاش سیاست مدنه یا تدبیر مدینه است. سیاست در اینجا به معنای تدبیره، به معنای پالیسی میکینگه، به معنای پلیتیک نیست. لذا اگر دانشکده علوم سیاسی سیاست مدنیه رو ملک تلقه خودش میکنه، میذاره تو جیب ساعتیش و بعد هم بیان میکنه این پیشا علمه، نه فلسفه رو به معنایی که او داره میفهمه میفهمه و نه تدبیر رو به اون معنا میگیره. تدبیر مدون، اینا چرا اسم حکمت مدنی رو گذاشتن تدبیر مدون؟ این نکته مهمیه. برای این گذاشتن که اسم جز رو بر کل گذاشتن. به این معنا نیست که حکمت مدون حکمت مدیریت و رشته مدیریته، یا به غلط بگیم رشته سیاست هستش، پولیتیک و علوم سیاسی است. نه، توی علوم اجتماعی اون بخشی از علم که مهمتر هست و همه دانش‌های دیگه اینه که ما بتونیم زندگیمون رو مدیریت بکنیم، ساماندهی بکنیم. در بخش فلسفه متافیزیک یه اسمی برای متافیزیک رو میذاشتن الهیات. متافیزیک مثلا کتاب متافیزیک ابن سینا 10 مقاله داره، یه مقالش الهیاته، یه مقالش راجب علت و معلوله، یه مقالش راجب جوهر و عرضه، یه مقالش راجب امور دیگه هستش، امور عامه هستش. چرا اسم همش رو میذارید الهیات؟ اسم مهمترین بخشش اینه. میگن فعتق رقبتن، یه گردنی رو آزاد بکن، یه بنده، یعنی یه انسانی رو آزاد بکن. انسان رو آزاد بکن، این جایی که انسانیت سرفرازه گردنشه، گردنشه که بزنی انسانیت چه زدی. اسم جزء گذاشتن رو کل. اگر به حکمت مدنی یا به حکمت عملی گفته میشود تدبیر مدون، این اسم جز بر کله. این به این معنی است که فقط راجع به سیاست، اونم نه به معنای علوم سیاسی، به معنای مدیریت داره کار، به معنای حکمرانی است. این یک. دوم، به این یک اسم دیگری میدن و اون اسم دیگه اینه که بهش میگن حکمت، گفتیم عملی، بهش میگن حکمت مدنی. دلیلش اینه که انسان مدنیه به طبعه، نه اینه که همش فقط راجع به جامعه صحبت میکنه، راجع به اخلاق هم صحبت میکنه، راجع به خانواده هم صحبت میکنه. همه اینا جز حکمت عملی است، اما بهش میگن حکمت مدنی. همه این مجموعه رو یه اسم، حکمت عملی رو حکمت مدنی هم گفتن یک، بعدم سیاست مدنی هم گفتن دو. این دلیلش اینه که انسان مدنیه به طبع، حتی مسائل اخلاقیش از مسائل زندگی جمعیش جدا نیست. بحثای اخلاقیش نوع مدن رو نوع اخلاقش میسازه و هر مدینه یک اخلاقی را مختزی است و هر اخلاقی با هر مدینه نمیسازه. اینا دلایلی که این اسما گذاشته شده. پس حکمت عملی بود، این حکمت عملی شد حکمت مدنی به دلیلی که انسان مدنیه به طبع. بعد این حکمت مدنی شد سیاست مدن یا تدبیر مدن، به اسم جز بر کل گذاشته شد. بعد اینجا به این گفتن حکمت عملی فلسفه عملی یا فلسفه مدنی یا فلسفه سیاسی هم گفته شد. اینجا فلسفه به معنای حکمته، اینجا فلسفه به معنای علمه. این اسمها به این ترتیب داره میاد و به این مجموعه علم انسانی هم گفته شد، یا فلسفه انسانی هم گفته شد، یا حکمت انسانی هم گفته میشه. اما این علم و حکمت و فلسفه به یه معنا داره به کار میره، به دلیل اینکه موضوعات اینها با اراده انسان داره ایجاد میشه. و وقتی که شما علم را، حالا بحث من اینه، چرا در مقابل این علم انسانی، اولا یه بحث اینه، آیا علوم انسانی فقط با فلسفه کانت میتونه شکل بگیره؟ چرا با فلسفه کانت شکل میگیره؟ چون کانت انسان رو موجود مرید و مختار میگیره و قلمرو اختیار رو از قلمرو طبیعت و تفسیری که برای طبیعت میکنید متفاوت میدونه. علومی که راجع به اراده انسان داره میپردازه. خب این فقط انسان رو مختار دانستن مال کانته؟ بله، مال اشاعره نیست. اشاعره نمیتونن علوم انسانی به این معنا رو داشته باشن چون انسان رو مجبور میدونن، اما جریان فلسفی جهان اسلام که انسان رو مختار میدونه و اراده رو برای انسان نقش داره و اتفاقا هم میتونه بگه هم گفته هم اسمشو گذاشته. اما این علوم انسانی که شکل گرفته با علوم انسانی مدرن این وجه شباعت رو داره، حکمت عملی، اما این وجه افتراق هم داره. وجه افتراقش مال تعریفیه که از علم میکنی، تعریفیه که از عقل میکنی. عقل وقتی که سوبژکتیو شد، علم فقط پوزیتیویستی شد، اون موقع علم فقط شامل کدوم دانش میشه؟ دانش طبیعی میشه و علوم غیر طبیعی دیگه اینا ساینس نیستن. حالا علوم غیر طبیعی کدوم علوم بودن؟ اون علوم سگانه که وجود داشت کدوم علوم بودن؟ اون علوم سگانه علوم نظری رو میگم، کدوم علوم بودن توی علوم نظری؟ ریاضیات، طبیعیات و الهیات. طبیعیاتشو میپذیرن، ریاضیاتشو چه کار بکنیم؟ این همون استخوان در گلوگیر کرده است. شما علوم طبیعیتون، علوم طبیعی بعد دو دسته میشه، یا پیوره پایه است یا اپلاید و کاربردیست. علوم پایتون چیه؟ علوم پایتون که علوم محضن، فیزیک هست، خب بله، زیست هست، بله، شیمی هست، بله، ریاضی هم هست. ریاضی واقعا طبیعیه؟ این از اون مسائلیه که گیر کرده. از یک طرف شما فیزیک بدون ریاضی میتونید داشته باشید؟ نه. دست کانت بدید، او به تنهایی جواب میده، میگه اینا اپریوریه و اینا مفاهیم ذهنی است و ترکیبی هم است. به دست هیوم بگید، چون او به عقل قائل نیست، میگه همه به حس باز میگرده، میگه اینا توتولوژیه، اینا همان گویانه است، اصلا ما حرفی نزدیم، معنای جدیدی نگفتیم. اینا بحثایی که اونجا میشه. اما علی حال بردن ریاضیات رو جزء علوم پایه قرار دادن با همه مصیبتایی که داره. اما متافیزیک چی؟ متافیزیک تو دیدگاه کانت اصلا علم نیست. این عبارت است از ذهن انسان، ذهن شناسی که داره و فعالیت انسانی است. البته کانت ویژگیش اینه که این مفاهیم رو ژنتیک میدونه، ثابت برای انسان ها میدونه. توی نوکانتیا که تاریخی میکنن اینا رو انسانی میدونن، اما کاملا، حالا شما اومدید سراغ دیلتا، اینا رو کاملا تاریخی مثلا میدونن و برساخت فرهنگی میدونن. از یک تاریخ به یک تاریخ دیگه هم عوض میشه، یعنی متافیزیک میتونه صور متنوعی هم داشته باشه، اما اینا برساخت‌های انسانی هستن. لذا این برساخت‌ها بهش نظر میکنی یا میسازیش؟ این همون حرفیه که شما گفتید. حقیقت حوزه علوم انسانی مال ماست، مال ماست، چسبیده به ماست، میشه کانت. ساختیم او رو میشه نو کانتی، یعنی زمانم بر میداره یا بر نمیداره، هیستوریکالش میکنید یا نمیکنید، مال ما میشه اینجا. لذا باید بره کجا؟ وقتی مال ما شد جز نظریاست یا جز عملیاست؟ وقتی که ما میسازیم نظریه عملیه دیگه. چرا دیگه؟ وقتی ما میسازیم دیگه، آره، وقتی میسازیم میشه عملی. لذا باید بره جز کدوم علوم باید بره؟ علوم عملی، یعنی جز علوم انسانی. اما نه، جز علوم انسانی هم نمی، توی نگاه مدرن نمیره. چرا؟ چون علوم انسانی برای که علم باشه باید چی باشه؟ باید آزمون پذیر باشه. آیا متافیزیک آزمون پذیر هم هست؟ نه. این چی چیه؟ این بله معرفت انسانی هست، اما علم نیست. این همون چیزی که گفتید هیومانیتیزه. یه منطقه الفراغی ایجاد میشه که یک مجموعه زیادی از معرفت‌ها رو توش می‌ریزی که هنوز علمی هم نیست، انسان نیست. اینا موضوع برای ساینس میشند، ابژه ساینسن. ساینس موضوعش کنش‌های انسانی است به روش تجربی درباره اونها سخن گفتن. زبان میشه هیومانیتیز، ادبیات میشه هیومانیتیز، هنر میشه هیومانیتیز، حقوق میشه هیومانیتیز، فلسفه میشه هیومانیتیز، متافیزیک میشه هیومانیتیز، کلام میشه هیومانیتیز، فقه میشه هیومانیتیز، همه چیزایی که انسان ها میسازن. اینا هویت علمی ندارن، با اینا زندگی میکنن، اینا برساختن، حالا یا چسبیدن یا منفک میشن، به لحاظ تاریخی ساخته میشن، اینا ابژه برای علوم انسانی هستن. لذا خیلی درسته که فلسفه باید از دانش، از علوم نظری جدا بشه. علوم نظری باید محدود بشه به علوم چی؟ به علوم طبیعی. فلسفه باید بیاد توی رشته علوم انسانی. نه، جاش اینجا هم نیست جان. هیومن ساینس علوم انسان، توی هیومن ساینس کلمه ساینس دارید، توی هیومانیتیز کلمه ساینس ندارید. خب شما وقتی که ساینس میارید، ویژگی ساینس باید چی باشه؟ بله، حقوق آزمون پذیره، جامعه شناسی حقوق آزمون پذیره، روان شناسی حقوق آزمون پذیره. اما حقوق آزمون پذیره؟ معرفت هست، نالج هست. ایدئولوژی آزمون پذیره؟ نه. ایدئولوژی تفاوت علوم انسانی اونطور که وبر بیان میکنه و تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی اینه که موضوع علوم انسانی کنش آدمیانه. کنش آدمیان این معرفت ها، زبان کنشه، معنا داره، کنش رو باید فهمید. اما علوم طبیعی موضوعش باید دید، از بیرون وامیستید میبینید. لذا کنش رو باید مشارکت کرد، در اونها فهمید. روش هم داره، روشش مشارکتی است. این مجموعه رو باید شناخ، آکادمیک هم میذارید که بشناسید، دانشکده هم درست میکنید. اما این دانشکده، دانشکده علم نیست، این دانشکده انسان شناسی است. دانشجوی انسان شناسی هم داریم یا نداریم؟ اصلا رتبه های اول ما انسان شناسی نمیرن، انسان شناسی اصلا علم نیست. حقوق رو میرن چون حقوق داره اومم، نه به خاطر علمش. چه کار داره که علم هست یا نیست؟ درسته یا نه؟ حالا وجدان بکنید این مسئله. ها؟ حالا ممکنه یک کسی طالب حقیقت هم باشه، به اینشان اومده باشه اونجا. حالا حقوقداناشون نگاه تعمیم ندید این مسئله رو، ممکنه وضع دون جامعه شناسی ها واقعا دنبال علم اومدن، فرض میکنیم. حالا اشکالی که نداره، این فرض محال که محال نیست، نتیجه هم داره اونجا. آره؟ آره. و بچه ها جامعه شناسی هم قبول نشن، میرن انسان شناسی. بعد هم که وارد انسان شناسی شدن، دنبال یه حیله میگردن که میان جامعه شناسی. هم استاد سعی میکنه تغییر رشته بده بیاد اینجا، هم دانشجو سعی میکنه این کارو بکنه. این ساینسه. اونا فرهنگ میشناسن، روشاشون هم فرق میکنه. اون باید بره تو این بیغوله با اون مجموعه زندگی بکنه، آدابشون رو، رسومشون رو بعد یادداشت بکنه، بنویسه، بشه تایلور، بعد بده دست دورکایم تا او این رو ابژه برای ساینس بکنه.
بدترش که انسان شناسی باید بره تو قبیله های بوده.
گفت باید، داشتم همین رو میگفتم، گفتم تو بیغوله ها، حالا شما قبیله هاش کردید. باید بره اونجا یادداشت برداره، بنویسه، زحمت جون بکنه، زبونشونو بفهمه، مرادشونو بفهمه، منظورشونو بفهمه. حالا میتونه بفهمه یا نمیتونه بفهمه یه چیزیه، چون فهم برخی از اینها مبتنی بر عقیده اونها به جهان‌بینیشون، این اصلا نمیتونه اون عقیده رو داشته باشه، اصلا نمیتونه بفهمه. از اول شروع میکنه وجود اینا رو به تعلیق بردن. مگه وجودشون به تعلیق میره؟ این حالا پدیدارشناساشون میگن ما میخوایم بفهمیم، اصلا خیلی جا امکان فهم وجود نداره. تو تا تو مشارکت در اون عقیده نداشته باشی ممکن نیست. و تا وقتی که تو علم رو محدود کردی به دانش آزمون پذیر، امکان امر دینی تحققش و عینیتش در فرد و جامعه برای کسی که در چارچوب مفاهیم و باورهای مدرن میاندیشه امکان نداره، ممتنعه. حالا با صرف که داره ابژه میکنه اینا، حالا با صرف نظر از این امتناع، فرض میکنه میتونه. حالا وقتی که میره و شروع میکنه میشناسه، موضوع میده دست ساینتیفیست که چه کار بکنه، اینو تئوریزه بکنه تو این قضیه. پس اینجا توی تقسیم بندی علوم مدرن شما یک علوم انسانی پیدا میکنید، در قبال علوم انسانی، نه علوم انسانیتون علوم طبیعی میشه. اما یه حجم عظیمی از معرفت روی دستتون میمونه، روی دستتون هم نمیمونه. این حجم عظیم از معرفت توی کاتگوری علم نمی گنجه، اما علم به اونها نیاز داره. کدوم علم؟ علم انسانی. چرا؟ چون موضوع علم انسانی است، ابژه است، در حد ابژه باقی میمونه. این ابژه رو عرب ها ترجمه کردن انسویه، ما فارس ها ترجمه کردیم علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ادبیات هیومانیتیزه، فلسفه هم آوردیم اونجا، اونم هیومانیتیزه
انسویه.
البته بله،
یعنی اونسشو گرفتن،
نه انسان از انسان گرفتن. حالا نمیدونم، یه ترجمه دیگه هم داره، دو تا معادل گرفتن، یکیش انسوی است. تو ذهن من اینه، ممکنم از اشتباه بگم، دنبال بکنید ببینید چی. بالاخره این غلط رو نکردن که بگن علوم انسانی است، گفتن انسانیته یا انسانیات. مثلا عرض کنم که المانیه اون بحث سکولاریسم و سکولاریزاسیون رو به المانیت و المانیت و اینطور چیزا ترجمه کردن، اون بحث
دیگه.
ها این نه، این بحث مسترش رو نپرسید، فکر کرد منشأ منستر انس نه انسان. این انس و انسان هم ریشه هست، از این جهت نگران نباش. عرض کنم که خب ببینید ما رو باز بردید کجا، چی داشتیم میگفتیم؟ ما که نمیتونیم ایشون و مثل ایشون رو کنترل کنیم، خود شما یه چیزی به ایشون بگید.
دانشکده ادبیات علوم انسانی ما تأسیس کردیم، اونها دانشکده انسویه، خب این اشتباه رو نکردن.
این اشتباه رو نکردن. حالا این بله چی دارید میگه؟ آره چی داشتم میفرمودن؟ آره، این تقسیم بندی که رخ داده اومده اینجا و این رو داریم. شاید یکی از دلایلی که ما علوم انسانیات رو به علوم انسانی ترجمه کردیم، چون علم انسانی رو سابق داشتیم و علم انسانی رو محدود به تبیین‌های آزمون پذیر نمی کردیم و فقه هم علم بود، فقیه هم عالم بود و فلسفه هم علم بود، البته جز علم انسانی نمی شد، می رفت علم اعلا می شد، جز علوم نظری می شد و حقوق و مانند اینا همه علم بودن، صدق و کذب بر می داشتن. از منظر خودمون اون رو ترجمه کردیم و در ترجمه امینانه رفتار نکردیم. حالا یه توجیهی برای مسئله دارم می کنم که این خطا اینجا به دلیل اینطور عقبهی مثلا توی زبان فارسی و ادبیات فارسی رخ دادیم، ممکنه حالا برای توجیه کردن که اینقدر جاهلانه برخورد نکردیم، یا این مسئله این خطای زمینهی برای مغالطه وجود داشت که شکل فهم و نقطه قوت ما باز میگشت. جانم
اعتبار از حیث جامعه، قبول کردن جامعه، مثلا فلسفه یا حقوق یا حالا جامعه شناسی علم باشه، هم معتبر است که جامعه شناسی خود جامعه هم بعض وقتا این رو اصلا علم نمیدونه. وقتی هم که میخوان مواجهه داشته باشیم با اینا، مواجهه
ابزاری داره، مثلا صنایع خلاق و علوم انسانی. حالا شما تا وقتی که علم رو در معنای پوزیتیویستی به کار میبرید، این که جامعه علم رو قبول داره یا نداره، ابژه‌ش هم میتونه باشه، هم سوژه علمه اینجا هم ابژه علمه. یعنی جامعه شناسی علم هم دارید، جامعه شناسی معرفت هم دارید، فرقهای بین اینها هم وجود داره که توی همون تعریف شروع میکنه جدا شدن. عرض کنم که باز میترسم الان چقدر دیگه وقت داریم، بذارید من به یه جایی برسم. بس 20 دقیقه وقت داریم. خب این ما اومدیم حکمت عملی، من خواستم که حکمت عملی رو ببینیم چیه. حکمت عملی دانشی است که راجع به موضوعات سخن میگه که با اراده انسان ایجاد میشه. این موضوعات چیه؟ فعالیت‌های روزمره است، کار، شغل، همین چیزا، باورهاست، اعتقادهاست. باورها و اعتقادها، ببینید خود، یعنی این که خداوند واحد احد هست، بحث راجع به اینا جز کدوم علمه؟ صدق و کذبش جز علوم نظریش، جز علوم عملیست، جز علوم نظریست توی اون تقسیمه. اما این که این مردم باور به توحید دارن جز کدوم علومه؟ حکمت عملی میشه. ببینید یه بیانی داره فارابی، میگه این ببینید فیزیک جز کدوم علوم نظری است یا عملی است؟ اما این که فیزیک داره این مقدار در جامعه آموزش داده میشه و توی برنامه ریزی این طوری شده یا داره حذف میشه، جز کدوم علومه؟ جز علوم عملی میشه. فارابی حرفی میزنه، این حرف خیلی حرف قشنگی است، میگه نقشی را که متافیزیک برای همه علوم داره، حکمت عملی برای همه علوم داره. شبیه اون نقش رو اینجا هم داره، شبیه دقیقا اون نیست اما خیلی شبیه هم. این حرف رو باید با طلا نوشت جایی بگذاشت. این مفاد رو گفته، یا توی سیاست مدنیش گفته، توی کتاباش من دیدم این حرف رو زده، ممکن توی چند تا کتابش هم گفته باشه، اما از بخواید باید بگردم پیدا کنم براتون بیارم. یا توی سیاست مدنشه یا توی آراء اهل مدینه فاضلشه، توی یکی از این دوتاست یا هم توی هر دوشو. حالا توضیح بدم اولی معناش روشن بشه چیه. متافیزیک چه نقشی رو داره؟ منطقاً صحت و سقم بقیه علوم متافیزیک مبانی اونا رو تعیین میکنه. اگه متافیزیک علوم عوض بشه، خانه از پای بست دگرگون میشه، درسته یا نه؟ یعنی اون بنیانها و اساس سایر علوم روی دامن متافیزیک نشسته. این حرف منطقاً همه علوم به متافیزیک نیاز دارن. اصلا توی فضای متافیزیک علوم نفس میکشن، چون نفس میکشن خیلی وقتا هم اصلا نمیبیننش، نه تنها نمیبینن، پنجه روی صورتش میکشن، انکارش میکنن. متافیزیک فقط نه یعنی ما فوق طبیعت هست، ما فوق طبیعت نیستن، متافیزیکه. اصلا موافق طبیعت رو میشه شناخت یا نمیشه شناختم، یه نوع متافیزیک، یعنی یه نوع داوری کردن راجع به این حوزه هستش. شما ایدئالیستم بشید متافیزیک دارید، شما ماتریالیستم بشید گزاره متافیزیکی گفتید، شما انکار متافیزیک هم میکنید متافیزیسیان هستید، یعنی راجع به اون قلم رو حرف زدید. شما اونجا رو ناشناختنی بدانید بازم حرف زدید. این حرف رو آیر میزنه توی گفتگوی با مردان فیلسوفان بزرگه. اونجا توی نیمه دوم انقدر عمق کرد که به نیمه دوم قرن بیستم رسید، توی حلقه وین بود. اونجا میگه ما توی این، البته تعبیر رو من باید با تصرف مدار بکنم، میگه ما این تعبیر رو علامه طباطبایی، مال علامه طباطبایی است اما شبیه اونو میگه، میگه وقتی که انکار میکنن دهانشون از فلسفه پره، دارن انکار میکنن. این حرف رو شبیه همین رو آیر میزنه، میگه اون موقعی که ما توی حلقه وین میگفتیم که فقط ساینس و غیر از ساینس اصلا وجود نداره، زبانمون پر متافیزیک بود و فلسفه بود داشتیم حرف میزدیم. لذا گریز و گزیر از متافیزیک منطقا نیست. شما تا زبان انکار گشودید، تقسیم بندی علومتون همین میشه، علمتون همین میشه، هیومانیتیستون همین میشه، همه این کارها رو باید بکنید. حالا فارابی میگه حکمت مدنی همین نقش رو داره، فلسفه به لحاظ منطقی نقش رو داره، حکمت مدنی به لحاظ واقعیت بخشیدن به علوم این نقش رو داره. یعنی در فرهنگ، در جامعه کدوم علم رواج داشته باشه، کدوم علم باشه، کدوم علم حیات داشته باشه، کدوم علم در پستوی خانه ها برود و حق حیات نداره، این تدبیر مدن شماست و مدیریت دانش شماست که این کار رو میکنه. مدیریت دانش شما ممکنه امکان حکمت عملی رو در خود جامعه از بین ببره. الان همینطوری مثالش خود همین هست. الان شما فکر کردید که حکمت مدنی رو به همین معنایی که ما در راز تاریخی داشتیم دانشجویان ما ممکنه بفهمند؟ اگر ممکن بود بفهمند، ما یک این چنین کار غیر آکادمیک رو لازم نبود که بکنیم، این بحث درسای همه روزهای ما میشد. الان هم که میخواید بفهمیم باید انقدر مقدمه به کار ببریم تا از ابژه شدن حکمت مدنی برای علوم سیاسی و اجتماعی مدرن پس بزنیم. شریعتی یه جایی بیان میکنه توی اون آثارش میگه که من میخوام اسلام رو بگم برای کسانی که چیزی نمیدونن بهتر میتونم بگم تا اینایی که چیزی میدونن. یعنی یه مانعی شده که برگردم شروع کنم گفتن. ما الان حکمت مدنی رو برای کسانی که علوم انسانی مدرن رو نخوندن بهتر میتونیم بگیم، تا اینا خوندن قبلا بر ناصیه این زدن که اینا فلسفه سیاسی است، اینا پیشا علمه، حالا بیا و درستش کن، اینا هیومانیتیزه، بیا و درستش کن. اصلا شرایط و امکان واقعیت پیدا کردن حکمت مدنی توی جامعه‌ای که کانون تولد و تولید و توسعه حکمت مدنی بوده وجود نداره. باید توی پستوی خانه، توی کارهای اردویی، توی کارهای خارج از حوزه علم کلاسیک بتونیم هی پس بزنیم پس بزنیم تا بتونیم بفهمیم این رو. غیر این الان چون این علم مدرن جهانی شده، هر جا بری آسمون همین رنگه، اینجا پر رنگ تره چون اینجا بهت القا کردن تو تأخر تاریخی داری، مثل عبد عابق بیشتر باید تشبه به اونا ببرزی، این طور مسئله است. بله البته آن من دارم نمکشو زیاد میکنم، زیادم اینطوری نیست.
خود فضای همین حکمت عملی هم که میگید اونم همین کارو میکرده. مثلا همین مدینه خصلت ویژگیش گفتید، ما الان همین این ما تعریف میکنیم کارایی و این اتفاقا چیز خوبیه، که اگر این اتفاقا این چیزی که منفی بوده و فارابی نفیش میکرده، این یعنی یک دست از علومو میبرده تو پستو و نمیذاشته پا بگیرن.
همیشه هر حوزه معرفتی وقتی که غالب بشه بقیه رو به حاشیه میرانه، اما انسان این ظرفیت رو داره که بین این حوزه های داوری بکنه، یا خود این معرفت وقتی که غالب میشه میگه اصلا امکان داوری کردن بین این امور نیست. این بحثی که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار رو چیز وبر میگه هر کس از شیطان خودش پیروی بکنه، ما هیچ ملاکی برای، چون علم این کار رو نمیتونه بکنه، هیچ ملاکی برای اینکه این بین ارزش‌های مختلف بگیم این درسته یا اون غلطه وجود، علم نمیتونه اینجا کار بکنه. خب اگر وقتی که این شد فرهنگ رو غالب کرد، اون بر رو پس میزنه، وقتی که اون بر بیاد غالب باشه این رو پس میزنه. آدمیان هم ابتداءً تقلیدی عکس میکنن، اما این یک انزوا میخواد، یعنی آدم ها همیشه ابتدا از محیط خودشون میگیرن، اما آدم ها این ظرفیت رو دارن که بگن اولو کان آباهم لا یعقلون. سوال میکنه چرا اینطوری رفتار کردی؟ میگن فرهنگ ما بود، از اون گرفتیم. قرآن بیان میکنه ولو فرهنگ و پدران شما تعقل نداشته باشن. بحث اینه آیا ما عقلی داریم که بتونه فرهنگ رو پس بزنه، حقیقت رو کشف بکنه؟ توی این علم مدل میگه همچی چیزی نداریم. بله عقلانیت نقادی به چند معنا داریم. عقلانیت انتقادی و نقاد پوپری داشته باشیم که نه، این نداره. اما عقلانیت انتقادی فرانکفورتی داشته باشیم میتونه، منتها با چه ملاکی میتونه؟ با این ملاک میتونه. عقلانیت فرانکفورتی دنبال حقیقت نیست، عقلانیت فرانکفورتی امتداد مارکسه که انسان حیوان ابزار سازه، این وسیله زندگی است، حاشیه اراده برساخت میشه، منتها اراده که میسازه سه سطح میسازه، معرفتی رو میسازه برای سلطه میشه ساینس، چه علوم انسانی برای تسلطه، چه علوم طبیعی، معرفتی رو میسازه برای ارتباطات انسانی، عقلانیت انتقادی است. این اراده ای که من میخوام با شما زندگی بکنم زبان میسازه، حقوق میسازه، این ساینس نیست و این در این برساخت اراده ها داره تعامل میکنه، در این ساختن یکی اراده خودشو بر دیگری تحمیل میکنه و تحریف ایجاد میکنه، ایدئولوژی میشه. عقلانیت انتقادی میاد میگه که مگر بیل به کمر من خورده که بر اراده من اراده تو سوار بشه؟ و این رو رسوا میکنه که این تحریفی رخ داده و آزادسازی رخ میده. اونجا ملاک صدق و کذب اراده است، البته اون عقدهایی رو داره. اگر اراده ملاکه، من اصلا دوست دارم که دیگری رو تبعیت بکنم، بسید این غلطه، اینم اراده است و بحثای دیگری پیش میاد. در اونجا کشف حقیقت وجود نداره، اونجا در واقع یک دوگانه بین اراده و علم به معنای انکشاف هستش. ما هرچی جلوتر میایم توی جهان مدرن تقدم اراده بر علم رو داریم. در جهان اسلام و در فرهنگ های گذشته اراده باید خودش رو با علم سازگار بکنه. توی علوم انسانی حکمت مدنی این انسان مریده، اما علم دریافته. لا اکراه فی الدین، حتی در ایمان آوردن انسان مریده، اما قد تبین الرشد من الغی، توحید حق است، شرک باطله، این دریافته. شما چش که باز بکنید نمیتونید نبینید که روزه، اما از این که روزه بدتون بیاد، این مال خودتونه، خوشتون بیاد مال خودتونه. اینا بحثای دیگریست که وجود داره دیگه. خب من برگردم یه مروری داشته باشم. حکمت مدنی یک، این علم اجتماعی، علم انسانی حاشیه فلسفه اسلامی است. این البته خود اینم مراتبی داره، یه مراتبش راجع به فرد بحث میکنه، میشه اخلاق. یه مرتبش راجع به اولین گروه های اجتماعی بحث میکنه، میشه خانواده. یه مرتبش راجع به گروه های وسیع تر سخن میگه. گروه های وسیع تر هم توی سه سطح بیان میکنه فارابی. یکی در سطح جهانیست، یکی در سطح ملت هاییست که هست، یکی در سطح گروه های خردتریه که میتونه وجود داشته باشه. حالا من الان حضور ذهن ندارم این مراتب سگانه، میتونه بیشترم مقطع باشه. یه رابطه بین فرد و جامعه در نظر میگیره. فکر نکنید اینها رو که ما مقطع برش میکنیم در واقع از همدیگه جداست. همین اخلاق فردی است که نطفه ارتباطات و زندگی جمعی میاد. لذا هر نوع اخلاقی با یک نوع نظام اجتماعی سازگاره. شما اگر دنبال قدرت بیایید، این و هر نظام اجتماعی حمایت میکنه شکل گیری یک نوع اخلاق رو. یک جامعه است که در اخلاق خودش انسان رو به سعادت میرسونه و فطرت انسان دنبال سعادتون مدینه فاضله است. مدن دیگه اخلاقهای دیگه ای میاره و این اخلاقهای دیگه مدن دیگه ای رو میاره. این تعاملات هم بین اینها برقراره. خب توی ذیل حکمت مدنی شروع میکنه اقسام علومی رو گفتن و بعد این جامعه رو با تجربه باید شناخت، با عقل باید شناخت، با وحی باید شناخت، با نقل هم باید شناخت. یعنی مرجعیت علم حکمت مدنی نقل هم هست. به حسب مورد برخی جاها حس خیلی حرف اول رو میزنه، برخی جاها نقل خیلی حرف اول رو میزنه. در بایدها و نبایدها بازم باید عقل باشه، عقل شهودی. چرا؟ چون شما در جغرافیای سعادت و شقاوت زندگی میکنید. جغرافیای سعادت و شقاوت جغرافیای حیات ابد شماست و قیامت شماست. فعل دنیوی با زندگی اخروی به هم چسبیده است. من مسیرم به سوی سعادت، مسیر به سوی لقاء الهی است. کدام عمل من بهشته، کدام عمل من دوزخه؟ این که بهش و دوزخ هست عقل تجریدی میگه، اما باطن این عمل من کدومه عقل شهودی میگه. لذا نقل در قلمرو بایدها و نبایدها نقش مهمی رو داره و اون علمی که مدینه فاضله و آرمانی رو و چارچوبهاش رو بیان میکنه جزء منابع استنباطش مستقلات عقلیه هست، اما نقل هم هست. این میشه فقه. لذا میگن که توی جهان اسلام اون سوالی که شما گفتید، حکمت عملی شروع کرد ابعاد اجتماعی رو از دست داد. نه خیر، حکمت عملی فقه رو بلعید و فقه شد خود حکمت عملی. فارابی فقه رو جز حکمت عملی آورده. در قلمرو بایدها و نبایدها نقل و تعبیر فارابی سان و سنت گذاره. سنت گذار عقلیست که بیرون اومده داره با شما حرف میزنه، سخن میگه. پیغمبر بیرونیست این میشه نبی. پیغمبر درونی عقل ماست. این دوتا عقل با هم دیگه تعامل دارن. لذا هرگز در جهان اسلام حکمت عملی کنار گذاشته نشد. این فیلسوفان وقتی که توی قلمرو حکمت عملی اومدن، برای جایی که وحی رو اثبات میکردن و نبوت رو اثبات میکردن، قلمرو معرفت اجتماعی رو توی قلمرو بایدها و نبایدها، اینجا علم داریم، فقیه عالمه، اینا علما هستن. این علما یه بحث فرهنگی نیست، این سوژه خود علمه که میگه این نظام اجتماعی درسته، اون نظام اجتماعی غلطه و این هم علم میشه. این مجموعه میشه حکمت مدنی. لذا خود زبان رو فرا گرفتن هم علمه، قواعد خودش داره، روش روش تفسیری است، فهمیدن حقوق خودش علمه و یه منابعی داره، منابعش لردها نیستن، منابعش آبا و اجداد نیستن. کار آبا و اجداد را هم میشود با عقل و با نقل نقد کرد. خیلی چیزها را آبا و اجداد پذیرفتن، مقبولیت داره. ربا این گونه است، بی رو به ربا تشبیه میکنن، اما نقل اساس ربا رو میذاره، میگه جنگ با خداست، بمانم این آتش است، این دوزخ است، این چنین است، این چنان است. لذا میبینید که حکمت مدنی علمی است که فقط به تبیین مسائل تجربی با روش تجربی نمیپردازه، مسائل اخلاقی و آرمانی را هم تبیین علمی داره، اما اون تبیین تبیین تجربی نیستش. یک قلمروی از تبیین از طریق تفسیر داره رخ میده، وقتی که نقل نبی است و قرآن و مانند اینهاست، این حوزه حکمت عملی است. این حکمت عملی علم انسانی است و این علم انسانی رو ما وقتی بهتر میفهمیم که با علم انسانی مدرن مقایسه بکنیم و ببینیم تفاوتهایی وجود داره. دلیل این تفاوتها چیست؟ ما اومدیم دانشجویان علوم انسانی هستیم. الان من و شما انتخاب این مجموعان با ادبیات مدرن، لذا فیلسوفامون هم آوردیم جزء این اردو هستن، فقط علوم پایه‌مون رو اخراج کردیم. اگر ما توی چارچوب علوم انسانی میگفتیم، بعد فیلسوفان میرفتن توی علوم نظری، بعد اون موقع حقوق میومد، جامعه شناسی میومد، علوم سیاسی میومد، زبان میومد، خیلی چیزا میومد اینجا. ببینید چقدر این ادبیات مدل سلطه داره و حضور داره برای ما، هم برای رفتارمون، هم برای ساخت و سازهامون، و بعضا چقدر ناقص و ناخودآگاه منتقل شده. یعنی ما حتی ترجمه درستی هم برای اینا نتونستیم بکنیم و این گونه مقلدانه یعنی داریم عمل میکنیم و این گونه مقلدانه عمل کردن امکان ارتباط با داشته‌های تاریخیمون هم از دست ما میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید.